Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
الله 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 الله
الله. راویان آشنایی با دانش رجال.
الله 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 الله
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین بحث ما از عوامل تضعیف بود. چهارمین عاملی رو که بحث کردیم فساد عقیده بود. بحث فساد عقیده و شیوه برخورد با راویان فاسد العقیده و همچنین مبحث مهم غلو رو به اختصار گذروندیم. اما مناسبه در اینجا که همین مبحث از دیدگاه اهل سنت هم مورد توجه قرار بگیره. اهل سنت هم بر این اعتقادند که فساد عقیده از موجبات تضعیف راوی حساب میشه و به راوی نمیشه اعتماد کرد. عنوان فساد عقیده در کلمات رجالیان اهل سنت دیده نمیشه، بلکه به جای این لفظ از تعبیر بدعت استفاده میکنن. از دیدگاه رجالیان اهل سنت بدعت اینگونه تعریف شده: احداث ما لم یکن فی عهد رسول الله او مبتدع من الدین بعد الاکمال. احداث و ایجاد کردن چیزی که در عهد رسول الله نبوده، یا ابتداع کنن و در واقع بدعت بگذارن و چیز جدیدی درست کنن از دین بعد از اکمال دین. بر اساس این دیدگاه اموری که به عنوان مباحث دینی بعد از رسول الله مطرح میشه همه یک دست به عنوان بدعت شمرده میشه. لکن شافعی این امور محدثه و جدید که بعد از پیامبر پیش آمده رو به دو دسته تقسیم کرده. دسته ای رو به عنوان اموری که مخالف کتاب و سنت و اثر و اجماع شمرده میشه که از اون تعبیر میکنه به بدعت ضلالت، و دسته دیگر رو امور خیری میدونه که بعد از پیامبر احداث شده و هیچ کدام از علما در اون اختلاف نکردن و همه اون رو پذیرفتن. یعنی در واقع احداث امر خیر است بعد رسول الله. و مسائلی مثل نماز تراویح که در زمان رسول الله نبوده و در زمان خلیفه دوم متعارف شده رو به عنوان بدعتی از این نوع شمرده و در مورد این نماز گفته که نعمت البدعه هازهی، بهترین و در واقع از اون بدعتهای خوب این عمل هست. بر این اساس بدعت گذار رو در صورتی که بدعت ضلالت بگذاره مورد بحث قرار دادن رجالیان که آیا میشه روایتش رو پذیرفت یا نمیشه پذیرفت. اونها بر این اساس پیش آمدن. در خصوص این مسئله در پی اصل بدعت ضلالت که تعریف شد تقسیمی در خود این بدعت ضلالت مطرح کردند و اون تقسیم بر اساس این است که بدعت ضلالت رو به دو قسم تقسیم کردند که گاه ازش تعبیر میکنن به بدعت کبرا یا بدعت مکفره و بدعت صغرا یا بدعت مفسقه. منظورشون از بدعت کبرا این است که شخص مطلبی که کفرآمیز باشه و اعتقادی که کفرآمیز باشه رو ایجاد بکنه و به عنوان بدعت در دین شایع بکنه و با این بدعت کفرآمیزش از دین خارج شده، به تبع شرایط اخذ از او و شرایط اولیه اخذ از یک راوی رو نخواهد داشت. این گونه موارد باید اموری باشند که انکار ضروری دین از اون عمل لازم بیاد یا کاری طرف بکنه که نهایتاً به این انکار بینجامه یا چیزی رو از اون چه که به عنوان دین میشناسیم کم کنه و امثال این موارد. اگر این جور شد روایت چنین شخصی مقبول نیست. اما بدعت صغرا یا بدعت مفسقه، بدعت این گونه در حد کفر نیست، یعنی موجب کفر نمی شود، اما علی حال این شخص خلافکاره و موجب فسق و گناه شده. از این جهت چنین کسانی که بدعت مفسقه دارند الزاماً مثل بدعت مکفره جزو کفار محسوب نمی شند و اونها به صورت یک جا روایاتشون مردود نیست. در مورد این گروه 4 نظر بین اهل سنت شیوع داره. نظر اول این است که برخی گفتن که روایات کسانی که بدعت مفسقه دارند و دچار فسق شدن اینها قبول نیست مطلقا و اصلا به روایت اونها نمیشه توجه کرد. مالک ابن انس، امام مالکیان و پیروانش، باقلانی و خیلی از محدثان بر این رأی هستند. استدلال اونها بر این است که پذیرش روایات چنین کسانی موجب میشه که عقیده فاسد اونها ترویج بشه و شایع بشه و این کار درستی نیست. نظر دوم این است که روایات کسانی که بدعت دارن اما بدعتشون فقط فسق‌آمیزه و موجب کفر نمیشه، این موارد مقبول است. از طرف اینها برخی استدلال آوردن که اگر ما روایات اینها رو کنار بذاریم اون وقت بخش زیادی از روایات پیامبر از دست ما میره و از این جهت ما دستمون خالی خواهد شد. نظر سوم این است که نگاه بکنیم ببینیم این روایتی که نقل میکنه این چنین شخصی که بدعت مفسقه داره، ببینیم که نوع بدعتش چطوره. اگر بدعتش به این شکله که برای پیشبرد مذهبش دروغ رو مجاز میشموره، پس روایت از او نقل نمی کنیم و روایتش رو نمی پذیریم. اما اگر مبنا و عقیدش اینه که حتی بر وفق مذهبش و بر طبق بدعتش اگر که روایتی رو بخواد نقل بکنه دروغ رو مجاز نمی داند، در این صورت روایت او رو می تونیم بپذیریم. قاضی ابو یوسف و همچنین شافعی و عده دیگری از بزرگان اهل سنت این رأی رو پذیرفتن. نظر چهارمی که در این مسئله وجود داره این است که در صورتی که بدعتگذاری باشه که مبلغ بدعت خودش نیست و صرفاً خودش اعتقاد شخصی داره که اهل سنت اون رو نمیپذیرند، همین مقدار کفایت میکنه که ما روایت او رو بپذیریم. احمد ابن حنبل، ابن صلاح و بسیاری از بزرگان اهل سنت این نظر رو پذیرفتن. پس ملاک اینها این است که آیا شخص دعوت به مذهب خودش میکنه یا نمیکنه، مبلغ مذهب خودش هست یا مبلغ مذهب خودش نیست. این 4 تا دیدگاه در بین اهل سنت شایع هست و بزرگان اونها به این 4 دیدگاه ملتزمند. اما اهل سنت هم در گذشته نسبت به راویان شیعه چجوری برخورد میکردن و دیدگاهشون چه بوده و در حال حاضر چجوری هست، در بین اونها اختلافاتی وجود داره. اجمالا عرض کنم که محدثان و رجالیان اهل سنت در دوره‌های گذشته تشیع رو به شکلی معنا میکردن که خیلی رقیق‌تر و کمرنگ‌تر از اون چیزی که ما به عنوان تشیع امامی میشناسیم رو تشیع حساب میکردن و اون چه که اعتقادات امروز شیعیان امامی است از دیدگاه اونها در واقع یک نوع تشیع غالیانه است. ابن حجر در تعریف تشیع در مقدمه تهذیب و تهذیب این چنین بیان کرده: التشیع فی عرف المتقدمین هو اعتقاد و تفضیل علیین على عثمان و ان علیین کان مصیبا فی حروبه و ان مخالفه مخطئون مع تقدیم شیخین و تفضیلهما. تشیع در عرف گذشتگان و متقدمین اعتقاد فضیلت و افضل بودن علی ابن ابی طالب بر عثمان بود و اینکه علی ابن ابی طالب در جنگهاش بر صواب بود و درست بود و مخالف علی ابن ابی طالب در خطا بود، در عین حالی که شیخین خلیفه اول و دوم رو تقدیم می داشتند و افضل می داشتند. محدثان و رجالیان اهل سنت اگر کسی این مقدار قائل بود می گفتن فیه تشیعون، و حاکم نیشابوری هم و عده دیگری از بزرگان اهل سنت هم که متهم به تشیع شدن به همین ملاک بوده و الا اونها خلیفه اول و دوم رو پذیرفته بودن. و ربما اعتقد بعضهم ان علیان افضل الخلق بعد رسول الله، بعضی از این شیعیان معتقد بودند که علی ابن ابی طالب افضل خلائق بعد رسول خدا بود و اذا کان معتقد ذلک ورعن دینا صادقا مجتهدا فلا ترد روایته. اگر که چنین کسی که این اعتقاد رو داشته باشه در این حال شخصی باشه متقی، دیندار، صادق و مجتهد و نه صرفاً از روی بدعت این کار کرده باشه، روایتش رد نمیشه. لا سیما ان کان غیر داعیتن، به خصوص اگر چنین شخصی دعوت به مذهب خودش هم نکنه. و اما التشیع فی عرف المتأخرین فهو الرفض المحض فلا تقبل روایت الرافضی القالی ولا کرامته. این در تهذیب و تهذیب جلد یک صفحه 94 آمده. علی ای حال در عمل کرده اهل سنت اون چیزی رو که شاهد هستیم این است که روش واحدی در برخورد با تشیع در بین اهل سنت حاکم نیست و برخی تصریح حتی می کنند که تشیع مانع پذیرش روایات شخص نیست، فقط کذب است که می تواند مانع از پذیرش روایت شیعه بشه. بر این اساس هر زمانی که کذب ثابت نشه روایت راوی شیعی رو می پذیرن. این اختلاف الان در بین اهل سنت و روش و طریقه برخورد اونها وجود داره. از این جهت می توانیم درباره پذیرش روایات اهل سنت بحثی رو با اهل سنت داشته باشیم که بر اساس مبانی خودشون می توانن اونها روایات چنین اشخاصی رو براش متابع بیارن، یا اینکه روایات شیعی رو متابع برای روایات اهل سنت بیارن که این یکی از مبانی متعارف اهل سنت هست و قابل طرح و بررسی است که در این سلسله برنامه هایی که ما در خدمت عزیزان هستیم، چون تمرکز ما بر رجال شیعه امامی هست، بر این اساس این بحث در واقع جای تفصیل بیشترش نیست. والحمد لله رب العالمين.